مسلماً کسانی که آگاهانه و ماهرانه کاری را انجام می‌دهند نتیجه بهتری می‌گیرند. پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم در این مورد به شخص به نام ابن مسعود می‌فرماید: ای ابن مسعود، هنگامی که برای انجام کاری خود را آماده می‌کنی، آن را با دانش و اندیشه انجام بده و بپرهیز از این که کاری را بدون دقت و آگاهی انجام دهی. دوستان عزیز، با پایان برنامه امروز رسیدیم. از توجه و همراهی شما سپاسگزاریم و تا تقدیم برنامه دیگر، بدرود.
دوستان و عزیزان شنونده، برنامه رادیو دری را پی میگیریم با برنامه دی، یعنی برنامه انعکاس.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب احترام داریم خدمت یک و یک شما عزیزان شنونده. وقتتان بخیر باشه. در خدمت شما دوستان هستیم. مثل روزهای گذشته از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری برنامه تحلیلی انعکاس را به صورت زنده و مستقیم تقدیمتان میکنیم. ان شاءالله که شما دوستان هم جانتان جور باشه، اوقات خوب پیشرویتان باشه و فرصت داشته باشید که ما را بفرمایید تا پایان برنامه. نگاهی داریم به عناوین مهمترین تحولاتی که امروز بررسی خواهیم. معاون انتظامی والی خراسان رضوی گفت برخی مشکلات اجرایی و ناملایمات در طرح ساماندهی اتباع افغانستانی شده و از این خراسان رضوی با جدیت و با مدرک و بابت قانونی برای ریزبادی در این تصدیح کرد هیچ دستی برای از سن انسانی داره. معاملت یتی و خواهد در اطراف هنم و متحر پیوستانی را در گروه تحصیم زهدی سایی برای اینوانی زهدی رتفانند در سیم و شکران خراسان رضوی از موضوع است. ایران هم در این نشست
ممکن است چالش ها و مشکلاتی داشته باشه. نگاه ما نسبت به ساماندهی و سازماندهی مهاجرین نگاه مثبتی هست. اخیراً هم بحث اخراج اتباع خارجی فاقد مدرک اقامتی و به عبارت غیر مجاز اجرایی شد. در این اجرای تر خب بالاخره هر دولتی به خاطر مسائل متعدد از جمله مسائل امنیتی نیازمند این است که کسانی که فاقد شناسه مشخصی هستند اینا از کشور خارج بشن. اولا که در دیدار جناب آقای زهدی معاون امنیتی و انتظامی استانداری خراسان این بحث مطرح شد که ایشان فرمودند ما هیچ سقفی برای حضور مهاجرین و برادران و خواهران افغانستانی در ایران نداریم، ولی اصرار ما بر این است که اینها من دارای مدرک باشن و اگر همین هایی که اخراج میشن دوباره با ویزای کار وارد جمهوری اسلامی ایران میشن قطعا استقبال میکنیم و با گوش باز از اونها استقبال خواهیم کرد، ولی چون فاقد مدرک هستن و فاقد یک شناسه مشخصی این برای دولت و جمهوری اسلامی ایران ممکنه چالش های امنیتی رو به وجود بیاره، لذا تاکید بر شناسایی داریم. در اجرای تر خب از نایی بعضن کسانی که این تر را اجرا میکردن اشکالاتی به وجود آمده بود، برخوردهای نامناسب صورت گرفته بود و بعضی افراد دارای مدرک بازداشت شده بودند، تا اردوگاه حسن آباد و تا سفیدسنگ برده شده بودند. این را ما ازشان خواستیم که تدبیر سنجیده بشه که اونهایی که دارای مدرک هستند و مجاز هستند اونها انتقال پیدا نکنند به مراکز اردوگاهی و بازداشت نشه، و کسانی هم که بازداشت میشن و فاقد مدرک هستند باید برخورد مناسب و با رأفت اسلامی بازداشت بشن و حالا مراحل خروج اونها تنظیم بشه. نسبت به بحث کار هم خب گشتی به عنوان گشت کار از سوی اداره کار صورت گرفته بود و به خاطر عدم تمدید کارت‌های کار که اختلاف بین دو تا نهاد بود و گاهی با مشکل سیستم مواجه بودند، مهاجرین ما و شاغلی ما با جریمه‌های سنگین مواجه شده بودند. این را هم که ایشان وعده دادند چون تقصیر از کسانی که اشتغال دارن از مهاجرین تقصیر از اونها نبوده، به خاطر عدم تمدید کارت آمایش کارت کار هم تمدید نشده بوده، این را هم به ایشان گفتیم و قول مساعد دادن که انشالله این قصه رو پیگیری کنن و این مسئله کارت ها رو، و ایشان هم مخالف جریمه کسانی که کارتشان به خاطر کوتاهی خود ارگان مربوطه تمدید نشده مخالفت داشتن با جریمه. بحثی هم هست که عدم حضور و اشتغال، یعنی اسکان و اشتغال اتباع خارجی اهم از افغانستانی و غیر افغانستانی در منطقه سامن در شعاع 3 کیلومتری هست. خب در این حوزه هم ما پیشنهاداتی داریم که و داشتیم و خدمتشان عرض کردیم که ایشان فرمودن در یک کارگروهی این پیشنهادات بررسی میشه و در یک کارگروه تخصصی از ارگانهای مختلف زیر نظر معاونت امنیتی و انتظامی با حضور فعالین و نخبگان مهاجرین انشاءالله مورد بررسی قرار خواهند گرفت که چالش هایی که این طرح هم داره انشاءالله کاهش پیدا کنه.
س سید جواد وحیدی بود، مسئول بنیاد فرهنگ اجتماعی افغانستانی های مقیم جمهوری اسلامی ایران. حسین شرافتی مدیر کل امور اتباع و مهاجرین خارجی خراسان رضوی با حجت الاسلام و المسلمین پژمان فر، رئیس محترم کمیسیون اصل 90 قانون اساسی و نماینده مردم شریف شهرستان های مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی ایران دیدار و گفتگو کرد. حسین شرافتی در این دیدار ضمن استماع بیانات مطرح شده در خصوص دغدغه‌های حجت الاسلام پژمان فر در حوزه اتباع خارجی ساکن در خراسان رضوی گزارش اجمالی از اقدامات اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی ارائه کرد. وی افزود با توجه به تشکیل سازمان ملی مهاجرت، موضوعاتی از جمله تسریع در فرایند اجرایی اعطای تابعیت ایرانی به فرزندان حاصل از ازدواج بانوان ایرانی با مردان خارجی، اجرای طرح شناسایی، جمع‌آوری و طرد اتباع افغانستانی غیر مجاز، طرح صدور کارت هوشمند اتباع خارجی و همچنین تعیین تکلیف خاوری‌های فاقدین هویت موسوم به کد 6 در رأس امور این سازمان قرار گرفته. شرافتی گفت با رسمیت یافتن فعالیت ادارات کل امور اتباع و مهاجرین خارجی زیل سازمان ملی مهاجرت، شاهد مرتفع شدن بسیاری از چالش‌های حاضر خواهیم بود.
بررسی دقیق و سریع مهمترین خبرها، شنبه تا پنج شنبه در برنامه انعکاس.
در این برنامه کوشش ما انعکاس و تحلیل رویدادهای مهم افغانستان، ایران و کشورهای دیگر با استفاده از گزارش‌های تحلیلی خبرنگاران و همچنین گفتگو با صاحب نظران و مسئولان است.
انعکاس، کاری از گروه سیاسی رادیو دری.
ساعت 7:02 است و ما با شما عزیزان شنونده همراه هستیم با برنامه تحلیلی انعکاس. نخست وزیر موقت پاکستان بی‌تفاوتی طالبان را در برابر تروریست ها غیر قابل تحمل خوان و هشدار داد که این بی‌تفاوتی پاسخ جدی و همراه خواهد داشت. انوارالحق کاکر از حکومت طالبان به دلیل آنچه کوتاهی در از بین بردن مخفیگاه های تی تی پی در افغانستان خواند انتقال و اظهار کرد بی‌تفاوتی طالبان در قبال حملات تی تی پی علیه مردم و نیروهای امنیتی پاکستان پاسخ جدی را به همراه خواهد داشت. وی از طالبان خواست یا علیه اعضای تی تی پی اقدام کنند یا اونها را به اسلام آباد تحویل بدن. نخست وزیر موقت پاکستان ادعا کرد طالبان از مخفیگاه های تی تی پی در افغانستان آگاهی دارند، بنابراین باید در این زمینه تصمیم قاطع بگیرند. کاکر در این گفتگو همچنین تصمیم پاکستان را درباره اخراج پناهجویان غیرقانونی اجتناب ناپذیر خواند. طالبان تا کنون به این اظهارات کاکر واکنشی نشان ندادند. بر اساس گزارش مؤسسه مطالعات درگیری و امنیتی پاکستان، فعالیت های تروریستی در این کشور در نیمه اول سال 2023 حدود 79% در مقایسه با زمان مشابه سال گذشته افزایش یافته. کنفرانس مطبوعاتی درباره جزئیات سفر اخیر سرپرست اداره ملی ادویه و غذای طالبان به کشور هلند امروز با حضور نمایندگان رسانه‌های ملی و بین‌المللی در مرکز اطلاعات و رسانه‌های حکومت طالبان برگزار شد. عبدالباری عمر سرپرست اداره ملی ادویه و غذا طی سخنانی گفت که وی به طور رسمی به دومین کنفرانس بین‌المللی تولید منطقه‌ای دارو در هلند دعوت شده و در کنفرانس مذکور شرکت کرده. سرپرست اداره ملی ادویه و غذای طالبان افزود که این کنفرانس برای اطمینان از کیفیت تجهیزات طبی، داروها، واکسین‌ها و مواد غذایی سالم و درک قوانین و استراتژی‌های بین‌المللی موجود با حضور نمایندگان کشورها و سازمان‌های مختلف برگزار شد. ذبیح الله قریشی در همین خصوص گزارش فرستاده.
غرب تبلیغات زیادی و نادرست علیه افغانستان نموده و گفته شده که گویا هیچ گونه پیشرفت و ترقی در افغانستان وجود ندارد. این مطلب را عبدالباری عمر سرپرست اداره ملی دارو و غذای حکومت طالبان امروز در مرکز رسانه‌های حکومت که جزئیات سفر خود به آلند و کشورهای غربی را با رسانه‌ها شریک ساخت ابراز نموده گفت شرکت کنندگان و افغان‌ها در جریان پیشرفت‌های افغانستان قرار گرفتند. عمر گفت در دیدار با افغان‌ها آنها از وضعیت و پیشرفت‌ها در کشور بسیار خرسند گردیده. البته شماری اندکی هم مخالف بوده که قابل بحث نیستند.
ما نمی‌خواهیم که خون تاجیک ما بریزه. ما نمی‌خواهیم که یک مادر ازبکی ما بچه‌ش شهید شود و فوت کند. و ما نمی‌خواهیم که یک مادر نورستانی ما بیوه شود. و ما نمی‌خواهیم که اطفال نازنین ما و شما و جوانان پشتون، جوانان تاجیک، جوانان عرب، جوانان ایماق از دست بتیم. وزیر خاک شود. اجیره ها قبرستان های ما پور جوان ها هست و حالا بعد از دو دهه‌ای که ما در یک حالات خونین قرار داشتیم و مبارزه علیه اشغال داشتیم، بعد از دو دهه خداوند جل جلاله سری ما شما رحم کرده و یک نظام اسلامی با نصرت خداوند جل جلاله نصیب ما شما شده که در همه کشور امن است، ثبات است، استحکام است، پروژه های اقتصادی زیر کار است. ما اگر پیشرفت های دو ساله با 20 سال گذشته مقایسه کنیم، میشه که بگویم که در دو سال ما زیاد پیشرفت کردیم نسبت به 20 سال، در حالی که تا هنوز به رسمیت شناخته نشده، در حالی که تحت تحریم های اقتصادی قرار داریم. هیچ کشور به اندازه 10 افغانی هم با ما کمک نکرده در بخش انکشافی. این همه دستاوردهای نظام امارت اسلامی است. این همه به این دلالت میکند که امارت اسلامی یک نظام شفاف، نظام متعهد و حسابدهی و نظامی است که از عایدات داخلی خود استفاده درست کرده و از این سبب ما حالا الحمدلله در حالت قرار داریم که همه مردم پیشرفت ما شما را با دیده خود میبیند و این را مشاهده میکند.
دکتر عبدالباری عمر گفت که با آلند در دومین کنفرانس بین المللی تولیدات منطقوی به شکل رسمی دعوت کردیده و آن شرکت نمود. سرپرست اداره ملی دارو و غذا گفت این کنفرانس در خصوص تجهیزات طبی، درمان، واکسین ها و حاصل نمودن اطمینان از غذای با کیفیت مطابق قوانین موجوده جهانی و استراتژی از سوی دانشمندان تدبیر گردیده بود و وی این کنفرانس را بسیار مهم و ارزنده خواند.
یعنی در لین هیواد په دنهاک خار کې د سیمایزو تولیداتو دویم نړیوال کنفرانس وو چې دغه کنفرانس ته زه هم رسما دعوت سوی وم. په شنګن ویزه د اروپا هغه ویزه ده چې د دې ویزې په اساس کولی سي یو شخص د اروپا شپږویشتو هیوادونو ته آزادانه سفر وکړي.
سرپرست اداره ملی دارو و غذا افزود که در این کنفرانس وضعیت افغانستان به شکل بهتر تشریح و جهان از پیشرفت‌های کشور آگاهی یافتند. البته ما هم از تجارب کشورهای پیشرفته در خصوص تجهیزات طبی و درمان استفاده خوب نمودیم و یادداشت‌های هم برداشتم.
فایده داده سی پدرس کنفرانسونو کې د هواد وضعیت تشریح کول نړیوالو ته د یو ډیر مثبت اړخ لري. کنور هیڅ هم ونسی مهمه ده د دلته سی غرب څومره تبلیغات په موږ او تاسو سره کړي، په دې نظام سره کړي، حتی موږ داسې نړۍ ته معرفي سی ویو سی دا خلک په هیڅ هم نه پیږي. دا د تعلیم او د ترقی او د پرمختګ او د اقتصاد مخالف دي.
همچنان عبدالباری عمر گفت در آشه این کنفرانس با مسئولین کمپانی های بزرگ دیدارهای دو جانبه داشته و در عرصه درمان و تجهیزات طبی دیدار نموده و از آنها خواسته شد در افغانستان سرمایه گذاری کنند که بسیاری از این کمپانی ها علاقمندی نشان دادند که در عرصه درمان و وسایل طبی در افغانستان سرمایه گذاری کنند و ما در این نزدیکی ها از این کمپانی ها دعوت خواهیم کرد تا به افغانستان آمده و افغانستان را از نزدیک ببینند.
دا موضوعات هم ورته تشریح کړل چې ډېرو هیوادونو استازو، البته د خصوصي سکتور استازو، دې ته زړه ښه کړ او له ما نه د ما ایمیل ادرس، د ادارې ایمیل ادرس او ټلیفون نمبرونه دا واخیستل چې موږ به حتما یو ټیم درځو او هلته به وضعیت نږدې نه ګورو. دا خبره ژمنه یې وکړه چې موږ به په افغانستان کې سرمایه ګذاري کوو او موږ به د خپلو فابریکو یا یو پلانټ هلته فعاله کوو که چېرته تاسې له موږ سره همکاري وکړي. دا یوه لویه لاسته راوړنه ده. انشاءالله موږ په نږدې راتلونکي کې دوی را دعوتوو او دوی به راځي افغانستان ته.
سرپرست اداره ملی دارو و غذا اضافه کرد که در کشورهای هلند، آلمان و بلژیم با جمع کثیری از افغانها و کادرهای افغان دیدار داشته و از آنها دعوت شد تا به کشور برگشته خدمت کنند و با آنها نشستهای غیر سیاسی صورت گرفته و افغانها از ما استقبال گرم به عمل آوردند. عمر در پایان این نشست کنفرانس هلند را مثبت و زنده ارزیابی نموده، شرکت در این گونه کنفرانس ها را برای افغانستان بهتر خوانده گفت می شود که در این کنفرانس ها وضعیت افغانستان تشریح گردد تا جهان در جریان واقعیت های افغانستان قرار بگیرد. خبرنگار رادیو دری کابل افغانستان.
گزارشی بود از ذبیح الله قریشی. اما شما دوستان شنونده می‌دانید که با سرد شدن هوا یکی از دغدغه‌های شهروندان کابل افزایش آلودگی هواست. اگرچه که آلودگی محیط زیست در افغانستان به ویژه در پایتخت افغانستان که چندین میلیون نفر را در خودش جای داده همیشه وجود دارد. متاسفانه کابل یکی از آلوده‌ترین پایتخت‌ها در جهان هست و در فصل زمستان آلودگی هوای این شهر نفس راحت را از مردم میگیره. علاوه بر موتورهای کهنه، سوزاندن زغال سنگ، زباله و پلاستیک برای گرمایش به این مشکل در فصل زمستان می افزاید. آلودگی هوا در افغانستان ممکنه که کشنده تر از جنگی باشه که بیش از 4 دهه در این کشور ادامه داشت. خشکسالی های مداوم، سیلاب ها، زلزله و سایر حوادث طبیعی در تخریب محیط زیست در افغانستان سهم دارند، اما سهم انسان ها بالاتر از این است. از گذشته های دور تا کنون انسان ها برای رسیدن به آسایش و رفاه بیشتر سعی در تصاحب منابع زمین کردند. این مشکل در افغانستان با وضوح دیده می شه. در طول سالهای اخیر بخصوص بعد از اینکه تراکم جمعیت در شهرها بیشتر شد، شهرها هم به گونه بی‌رویه و غیر معیاری رشد کردند. ساحات سبز با محلات رهایشی مبدل شد. جنگلات افغانستان برای مقاصد تجاری با گونه ظالمانه تخریب شد. با تأسف باید گفت که مشکل محیط زیستی در افغانستان وارد یک بحران شده به گونه‌ای که این مشکل حادتر از جنگ و خطرناکتر از جنگ تعریف شده می‌تواند. ازدیاد بیماران انواع امراض سرطانی، امراض راه‌های تنفسی، قلبی و بیماری‌های دیگر بدون شک با حاد شدن مشکل محیط زیست در افغانستان پیوند دارد. چه آلاینده‌هایی بر آلودگی محیط زیست در افغانستان تأثیرگذار هست و برای کاهش این آلاینده‌ها چه کار باید کرد؟ محمد کاظم همایون، رئیس سابق اداره محیط زیست کابل، در پاسخ به این پرسش گفت:
نمیشه کل افغانستان به یک تقسیم بندی جای داد. اگر بیاییم مشخص شهر کابل یا شهرهای بزرگ بگوییم، اینا بیشتر آلاینده های شهری دارن. اصلی ترین بخش مرتبط با آلودگی ها نظام تولید مصرف انرژی است. یعنی انرژی است که آلودگی ها را به وجود میاره. هر جغرافیا یا هر شهر از دید طبیعی ظرفیت خاص خود برای جذب آلاینده ها داره. مثلا برای آلودگی های مختلف شهر کابل ظرفیت های مختلف داره. بعضی از آلاینده ها هستن که به شکل طبیعی جذب کرده نمیتونن. آلاینده هایی هست که ساخت دست انسان است. بعضی از آلاینده هایی هست که به گونه نمونه دی اکسید کربن طبیعی است. دی اکسید کربن به حساب نمره 12، اما نمره 13 از این به حساب آتش فشان است، طبیعی است. گوره میتونه پالایش بده. 4 منبع پالایش دارن که طبیعی است، آلاینده ها را پالایش میده. یک منبع آب است، خاک است، ساعت سبز پوششی است و باد است. که این مشکل در شهر کابل متاسفانه که ما به این اندازه آلاینده هایی که متساعد میشه در فضا ظرفیتش شهر کابل نداره، چون در زمستان وقتی که برق ریزان میشه درخت ها قدرت جذبش نداره، آب ها هم ما نداریم، تالاب ها و اینا، همچنان باد کمتر از 30 کیلومتر فی ساعت است که علم میگه که تا 30 کیلومتر فی ساعت که باد ماشه میتونه آلاینده ها را رقیق بسازه، در روستاها انتقالش بده و یا هم در سایر ولایات. این یک از چالش گزارشای هست که افغانستان دست و پنجه نرم میکنه و ما ساعات سبز کوششی که داریم متاسفانه دائم سبز نیستن تمامشان. اگر اسام سوزنی هست که درختان سوزنی قدرت جبر داره، ما دو نوع از دید شکلی که منابع طبیعی آلاینده هایی از که طبیعت متساعد می سازه، از گردفشانی گرفته تا سوزش خصوصی جنگلات و همسال هم و یا آتششان ها و اینا، که اینا به شکل طبیعی، اما به شکل ساخت دست انسان هم است که آلاینده ها را متساعد می سازه و یا خطرناک است. زمین قدرت بیشتر از آلاینده هایی داره که منابع طبیعی خود طبیعت متساعد می سازه، یعنی طبیعت قدرت جذب بیشتر از آلاینده هم داره که خودش تولید میکنه، خودش پالایش میکنه. اما وقتی که انسان بالای از این فشار میاره و بیشتر افراز میکنه، این مربوط به قدرت شهرهاست که چقدر شهرها ای را میتونن جذب بکنن، یعنی عوامل طبیعی چقدر میتونن اینا را جذب بکنن، این بسیار مهم است. شهر کابل با توجه به اینکه ساخت و ساز غیر معیاری است، امروز ساخت و سازی که طراحی میشه در جهان امروزی EIA یا Environment Impact Assessment یا ارزیابی اثرات محیط زیستی را از این را در ساخت و ساز مراعات میکنن. مثلا اجازه میدن که باد بره، یعنی ساحه را بین بلند منزلا یه شکل میگیرن که باد بتونه از این حرکت بکنه و آلاینده ها را مهار بسازه. در کنار از این عایق کاری میکنن که فرار نکنه انرژی. یکی از دلایل عمده که شهر کابل بیشترین آلودگی داره فرار انرژی از خانه ها. مثلا اگر امروز بلند منزل های ما شاید درجه حرارت به حدی از زغال سنگ استفاده میکنن که اگر در تابستان به مو اندازه درجه حرارت بر یک شهروند ما باشه، پس دوباره او بادپکن چالان میکنه. اما در زمستان ما بونه مو اندازه 26 27 درجه یا حتی تا 30 درجه اتاق خود گرم میسازیم. تناسب نداره بین جمعیت شهر کابل و همچنان فقر هم میتونه، فاکتورهای دیگر هم میتونیم بگیریم، مثلا وسایل ناموزون است، مثلا فابریکا ماشینالاتی که دارن بیشترین افرازات داره، موترها که حرکت میکنن این بیشترین افرازات داره. ما دو نوع آلاینده، یکی ثابت است، یکی که در ثابت از این میتونه آلاینده های نقطه‌ای است. این آلاینده های نقطه‌ای که از در یک جای افراز میشه مدیریت از این ساده است. مثلا یک فابریکا آلودگی را بیشتر میسازه، میریم بستش میکنیم. اما در آلاینده های سیار میتونه که تمام شارا بگیره. میای یک موتر خیخانه را آلوده میسازه، دهنباغ را آلوده میسازه، سایر شهرها را آلوده میسازه و همچنان افرازاتی که از اگزوز موتر به وجود میایه، اینا بسیار کشنده و خطرناک است. به ویژه که موتر غیر موزون باشه، مونوکسید کربن بیرون میسازه، یا تیل اگر صددار باشه، تیل صددار کی میتونه باعث صدمه های بسیار جدی برای مجاری تنفسی، برای قلب به وجود بیاره، حتی عمر گوش، یعنی پیری زودرس گوش به وجود میایه از اثر آلاینده های سیار.
محمد کاظم همایون بود، رئیس سابق اداره محیط زیست کابل. صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یا همون یونیسف به مناسبت 20 نوامبر روز جهانی کودک گفت که کودکان حق دارند بدون تبعیض زندگی کنند. صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد گفت بیاین مطمئن شویم که هر کودکی احساس میکنه با آن تعلق داره و از حق اونا برای شامل شدن محافظت کنیم. روز جهانی کودک در سراسر جهان با شعار حمایت و دستگیری از کودکان در حال برگزار میشه که میلیون ها کودک در افغانستان با گرسنگی، قحطی و چالش های متعدد دیگر دست و پنجه نرم میکنند. پیش از این صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد در افغانستان اعلام کرده بود که حدود 7-8 میلیون کودک اهل افغانستان در بخش آموزش نیاز به حمایت دارند. با گفته این نهاد شماره کودکان کارگر در افغانستان نیز 7% افزایش یافته. افزون بر این، در حالی که پسران در افغانستان به مکتب میرند، اما طالبان دختران بالاتر از سنف ششم را از رفتن به مکتب محروم کردند و این موضوع سبب نگرانی والدین اونا شده. در سال 1989 به هدف حمایت از حقوق کودکان، کنوانسیون حقوق کودکان توسط سازمان ملل متحد ایجاد شد. موسیقی خب شما عزیزان شنونده میدونین که وقتی صحبت از بهداشت و صحت میکنیم، اولین چیزی که به ذهن آدم میرسه بحث آب آشامیدنی سالم و بهداشتی است. هر جامعه ای که نتونه آب آشامیدنی سالم را برای مردم خودش تأمین بکنه، باید منتظر باشه که انواع بیماری های مختلف را در تمام حوزه ها ما در مردم او جامعه ببینیم، حالا چه در حوزه بیماری های عفونی، بیماری های گوارشی و بسیاری از بیماری های دیگه که ناشی از آب آشامیدنی ناسالم هست که وقتی این مصرف میشه مشکلات بسیار جدی را ایجاد میکنه. متاسفانه افغانستان در این ارتباط مشکلات بسیار بسیار جدی داره، مختص این روزها هم نیست، در گذشته هم ما همین مشکل را به صورت بسیار جدی در افغانستان داشتیم. بسیاری از نقاط افغانستان، حتی شهرهای بزرگ افغانستان را می دیدیم که مردم آب آشامیدنی سالم ندارن. این که در روستاها و در دهات و در قریه ها چه اتفاقاتی می افته که خب خودش مشخص هست که مردم چقدر در این زمینه دچار مشکل هستند. بعضی جاها در داخل افغانستان از آبهای سطحی و آبهای روان برای آشامیدن استفاده میشه که خودش منبع بسیاری از بیماری ها و مشکلات هست. طبیعتاً اگر حکومت هایی که در داخل افغانستان روی کار میان به این موضوع توجه نکنند، بعد بحث تأمین آب آشامیدنی سالم توجه نکنند، مشکلات در حوزه صحت و بهداشت همچنان در کل افغانستان پابرجا خواهد بود و مشکلات سر جای خودش خواهد بود. خبری داشتیم که 8000 برای 8000 خانواده، خبری داشتیم خدمت شما عزیزان شنونده عرض بکنم که برای 800 خانواده در یکی از ولسوالی های ولایت ننگرهار آب آشامیدنی صحی و سالم توزیع شده. جزئیات این خبر رو میخواییم که از زبان محمد آصف شینواری بشنویم.
برای 800 خانواده در ولایت ننگرهار آب آشامیدنی صحی فراهم شد. در معلوماتی که از دفتر سخنگوی والی ننگرهار به رسانه ها فرستاده شده، از قول مولوی قسمت الله مبارز رئیس احیاء و انکشاف دهات ولایت ننگرهار گفته شده است که در ولسوالی دور افتاده حصارک غلجایی در جنوب غرب ولایت ننگرهار در 4 قریه بزرگ به هزینه مبلغ 22 میلیون افغانی 4 پروژه های شبکه ابرسانی بعد از تکمیل شدن به بهره برداری سپرده شد. در معلومات دفتر سخنگوی والی ننگرهار آمده است که ذخایر آب این 4 پروژه ظرفیت 20 الا 30 هزار متر مکعب را داره می باشد و در حال حاضر 800 خانواده از این آب استفاده می نماید و توسط انرژی برق آفتابی پروژه های آب فعالیت می کند و قبل از این خانواده ها از آب غیر صحی استفاده می کردن. در معلومات دفتر سخنگوی والی ننگرهار همچنان گفته شده است که بعد از آغاز فعالیت این 4 شبکه ابرسانی، از یک طرف از اسراف بیمورد آب و هدر رفتن آب جلوگیری شد و از طرف دیگر این خانواده ها از آب صحی آشامیدنی مستفید شدند. هزینه این 4 ذخایر آب آشامیدنی را اداره یونیسف سازمان ملل پرداخت کرده. این اداره همچنان گفته است که با فراهم شدن آب آشامیدنی صحی برای این خانواده ها، مشکلات بیماری در بین کودکان نیز حل شد و بیماری هایی که ناشی از آب آشامیدنی غیر صحی در بین کودکان در این مناطق به وجود می آمد، بعد از آن جلوگیری می شود و آنها امیدوار هستند که بتوانند برای سایر باشندگان ولایت ننگرهار که نیازمند آب آشامیدنی صحی باشند آب برسانند. اداره یونیسف سازمان ملل قبل از این هم در هماهنگی با ادارات ولایتی ننگرهار در مناطق مختلف این ولایت زمینه فراهم شدن آب آشامیدنی صحی را با مردمی که نیازمند بودند فراهم کرده است.
در لحظات پایانی برنامه امروز انعکاس هستیم. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست و @radio در این مشهد آدرس ما در شبکه اجتماعی اینستاگرام و فیسبوک است. بسیار سپاسگزاریم از همراهیتان و خدا نگهدار.
رادیو دری پیوند درود با یک سرچشمه، دو ملت با یک فرهنگ.
رادیو دری نوای همدلی.
بیدل، نگفتنیست حدیث جهان رنگ. جهان رنگ، گلچینی از غزلیات بیدل. نقاب عارض گلجوش کرده ای ما را، تو جلوه داری و روپوش کرده ای ما را. ز خود تهی شدگان گر نه از تو لبریزند، دیگر برای چه آغوش کرده ای ما را. خراب میکده عالم خیال توییم، چه مشربی که قدح نوش کرده ای ما را. نمود ذره تلسم حضور خورشید است، که گفته است فراموش کرده ای ما را. ز طبق قطره نمی جز محیط نتوان یافت، تو می تراوی اگر جوش کرده ای ما را. برنگ آتش یاقوت ما و خاموشی، که حکم خون شو و مخروش کرده ای ما را. چه بار کلفتی ای زندگی، که همچو حباب تمام آبله دوش کرده ای ما را. چو چشم، چشمه ما جوش حیرتی دارد، تو ای مژه ز چه خسپوش کرده ای ما را. نوای پرده خاکیم یک قلم بیدل، کجاست عبرت اگر گوش کرده ای ما را.
به نام خدا و عرض سلام خدمت دوستان عزیز. در شعر بیدل بسیاری از این مناسبات و بسیاری از این ارتباطات شکل جدیدی پیدا میکنه و این از جذابیت های شعر بیدل هست. مثلا بسیار اتفاق میفته که در شعر ما محبوب یا معشوقی که مورد نظر شاعر هست، او بر روی خودش نقاب میاندازه برای که کسی او رو نبینه. منتها بیدل در اینجا یک چیز دیگری بیان میکنه، میگه تو جلوه میکنی، تو بر چهره خودت نقاب نینداختی، ولی ما را حجاب خودت ساختی، یعنی ما قدرت بینایی و دیدن تو را نداریم. و در واقع انگار این ناتوانی از دیدن ما هست که چون تو را نمیتونیم ببینیم، بنابراین انگار که تو نقاب داری. نقاب عارض گلجوش کرده ای ما را، تو جلوه داری و روپوش کرده ای ما را. در مورد یک بیت دیگه ای هم توضیح بدم بد نیست و اون آتش یاقوت هست. یاقوت سنگ قیمتی است به رنگ سرخ و به اعتبار همین سرخی خودش به آتش تشبیه میشه. منتها در شعر بیدل عمدتا یاقوت آتش سردی دانسته میشه، یعنی آتش هست از طرفی ولی از طرفی نمیسوزانه. حالا میگه که ما مثل آتش یاقوت هستیم در برابر تو، دل ما میجوشه به تعبیری از سوز و گداز، ولی عملا چیزی ارائه کرده نمیتونیم و انگار خاموش هستیم. برنگ آتش یاقوت ما و خاموشی، که حکم خونشو و مخروش کرده ای ما. یعنی خون باشو ولی خروشی از تو در نیایه. همه او رنج و تعبی که به خاطر هجران ما داری باید در دلت باشه و بر زبان نیاری. مثل آتش یاقوت که آتش هست ولی آتش خاموش. خداحافظ دوستان عزیز تا برنامه دیگر و غزل دیگر.
ساعت 7:30 دقیقه با وقت افغانستان. اینجا مشهد مقدس است، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات می‌فرستیم بر محمد و آل محمد. عرض سلام و وقت بخیر مجدد دارم حضور یکایک شما همراهان گرامی. من حسن زاده به اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با آخرین بخش از خبرها از نشرات نیمروزی رادیو دری. کنفرانس مطبوعاتی درباره جزئیات سفر اخیر سرپرست اداره ملی ادویه و غذای افغانستان به کشور هلند امروز با حضور نمایندگان رسانه‌های ملی و بین المللی در مرکز اطلاعات و رسانه‌های حکومت طالبان برگزار شد. عبدالباری عمر سرپرست اداره ملی ادویه و غذای حکومت طالبان طی سخنانی گفت وی به طور رسمی به دومین کنفرانس بین المللی تولید منطقه‌ای دارو در هلند دعوت شده و در کنفرانس شرکت کرده است. سرپرست اداره ملی ادویه و غذای حکومت طالبان افزود این کنفرانس برای اطمینان از کیفیت تجهیزات طبی، داروها، واکسن‌ها و مواد غذایی سالم و درک قوانین و استراتژی‌های بین المللی موجود با حضور نمایندگان کشورها و سازمانهای مختلف برگزار شد. عبدالباری عمر خاطر نشان ساخت این کنفرانس وضعیت مثبت افغانستان به خوبی برای نمایندگان کشورها تشریح شده و از دستاوردهای اداره ادویه و غذا در جلوگیری از دواهای بیکیفیت یاد شد. عمر اضافه کرد در حاشیه این کنفرانس با نمایندگان شرکت‌های بزرگ و بین المللی دوا و تجهیزات طبی دیدار و از آنان خواست تا در افغانستان سرمایه گذاری کنند. و یفصد بسیاری از نمایندگان شرکت‌های دواسازی و تجهیزات طبی با سرمایه‌گذاری در افغانستان علاقه نشان داده و وعده سپردند که به زودی به افغانستان سفر کنند. سرپرست اداره ملی ادویه و غذای حکومت طالبان اضافه کرد که در جریان سفر اروپایی خود با افغانستانی‌های مقیم هلند، آلمان و بلژیم ملاقات کرده و از آنان برای خدمت در افغانستان دعوت کرده است. گفتنی سرپرست اداره ملی ادویه و غذا ضمن سفر به کشور هلند از تعدادی از کشورهای اروپایی هم بازدید کرده بود. حکومت طالبان گزارش مؤسسه صلح آمریکا در مورد تشدید وخامت اوضاع اقتصادی در افغانستان را نادرست خواند. وزارت اقتصاد طالبان با صدور بیانیه‌ای گزارش مؤسسه آمریکایی درباره وخامت وضعیت اقتصادی افغانستان را بی‌اساس خواند و آن را رد کرده است. این وزارت افسود در دو سال اخیر پیشرفت‌های قابل توجهی در بخش اقتصادی در افغانستان صورت گرفته است. وزارت اقتصاد طالبان در بیانیه خود از بهبود وضعیت شاخص‌های اقتصادی از جمله کاهش نرخ تورم، ثبات ارزش پول افغانی، افزایش عواید ملی و صادرات و گسترش پروژه‌های ملی از درآمدهای داخلی به عنوان پیشرفت کشور در اقتصاد یاد کرد. مؤسسه صلح آمریکا مدعی شد با بررسی گزارش‌های بانک جهانی درباره اوضاع اقتصادی افغانستان وضعیت اقتصادی این کشور در لبه پرتگاه توصیف شده است. کمیته خارجی مجلس نمایندگان آمریکا در واکنش به سفر جنجالی سرپرست اداره غذا و داروی حکومت طالبان به آلمان از جامعه بین المللی خواست ممنوعیت اعضای این گروه را اجرایی کند. رئیس کمیته خارجی مجلس نمایندگان آمریکا در بیانیه گفته است که جامعه بین المللی باید در اجرا و گسترش ممنوعیت سفر برای اعضای طالبان در کنار هم بایستند. مایکل مکال سفرهای آزادانه اعضای طالبان و برخی از کشورها را غیر قابل قبول خوانده است. عبدالباری عمر سرپرست اداره غذا و داروی طالبان اواخر هفته پیش به آلمان و برخی کشورهای اروپایی سفر کرده بود. این سفر او با واکنش‌های بسیاری روبرو شده است. وزارت خارجه آلمان ادعا کرده است که برای این مقام طالبان ویزا صادر نکرده است. معاون وزارت زراعت طالبان در دیدار با مقامات سازمان ملل متحد خواستار همکاری واقعی نهادهای بین المللی برای کشف جایگزین خشخاش شد. صدر اعظم عثمانی، معاون وزارت آبیاری و مالداری هیئت حاکمه طالبان در افغانستان در دیدار با سریا بزرگوا، معاون برنامه پیشرفت و توسعه سازمان ملل متحد، از عدم همکاری نهادهای بین المللی برای کشت جایگزین خشخاش در افغانستان انتقاد کرد. بر اساس اطلاعیه منتشر شده توسط وزارت زراعت، آبیاری و مالداری حکومت طالبان، عثمانی در این دیدار گفت: ما مانع کشت خشخاش شدیم، اما نهادهای بین المللی هیچ نوع همکاری واقعی بازار آن در رابطه با کشت خشخاش نداشتند. و یفسون: ما در این راستا خواهان همکاری هستیم تا زارعان دوباره به کشت خشخاش روی نیاورند و جایگزین آن را برایشان معرفی و از آنان حمایت کنیم. عثمانی ادامه داد: هزینه اداری پروژه ها بسیار زیاد است. ما از مؤسسات و نهادهای بین المللی می خواهیم تا بودجه‌ای که از طرف کمک کنندگان مشخص می شود با شفافیت کامل اجرا شده و هزینه های خارج از کشور و اداری خود را محدود کنند. معاون برنامه پیشرفت و توسعه سازمان ملل هم در این دیدار گفت: ما آماده ایم تا در هماهنگی با شما راه حلی پیدا کنیم. من موافقم که در مصرف بودجه باید شفافیت و عدالت در نظر گرفته شود. ما هم می خواهیم پول کمک شده به مردم افغانستان و خصوص به زارعان برسد. نیروهای طالبان در ولایت تخار دو نظامی دولت پیشین افغانستان را بازداشت کردند. منابع محلی در ولایت نیمروز از توقف دو نظامی پیشین افغانستان توسط نیروهای اطلاعاتی طالبان خبر دادند. نیروهای اطلاعاتی طالبان این دو نظامی سابق را که غلام محمد نظری و آصف الله عظیمی از اهالی ولسوالی رستاق ولایت تخار معرفی شدند، روز جمعه حوالی مرز توقف کردند. منابع محلی نظری و عظیمی را از صاحب منصبان وزارتخانه‌های داخله و دفاع دولت پیشین معرفی کردند. حکومت طالبان هنوز با بازداشت این دو نظامی واکنشی نشان نداده است. رئیس شورای علمای پاکستان مهاجران افغانستان را با دخالت در اقدامات تروریستی اخیر پاکستان متهم کرد. حافظ محمود طاهر اشرفی، دستیار ویژه صدر اعظم و رئیس شورای علمای پاکستان، گفت تعداد قابل توجهی از شهروندان افغانستانی در اقدامات تروریستی اخیر در پاکستان دست داشتند. پاکستان همزمان با طرح این ادعا در ماه‌های اخیر اخراج پناهجویان افغانستان را در دستور کار خود قرار داده است. اشرفی نیز دیروز در گفتگوی اختصاصی با خبرگزاری آسوشیتد پرس به این مسئله اشاره کرد و ضمن حمایت از اخراج مهاجران افغانستانی از پاکستان، اخراج این پناهجویان را اقدامی در راستای تامین امنیت پاکستان دانست. دستیار ویژه صدر اعظم پاکستان در عین حال گفت اسلام آباد با دولت موقت طالبان در افغانستان در ارتباط است و هم‌اکنون هیئتی از این گروه در حال گفتگو با مقامات پاکستان است. رئیس جمهوری اسلامی ایران در نامه‌ای به سران 50 کشور جهان، همصدایی و هماهنگی کشورهای آزاد و مستقل در فشار آوردن بر رژیم اسرائیل را از راه‌های مختلف اقتصادی و سیاسی برای توقف جنایات در باره غزه خواستار شد. رئیس جمهوری اسلامی ایران در این نامه با انتقاد از رویکرد برخی دولت‌های غربی در اعمال استانداردهای دوگانه و نادیده گرفتن آمدانه اصول انسانیت، اخلاق و حقوق، از کشورهای مستقل خواست که با بکارگیری همه ابزارهای موجود برای فشار، از جمله توقف همکاری‌ها و ارتباطات تجاری و سیاسی با رژیم صهیونیستی، نقش برجسته‌تری در توقف این جنایات ایفا کند. وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و وزیر امور خارجه قطر در گفتگوی تلفنی تحولات مربوط به فلسطین و تهاجم رژیم صهیونیستی علیه غزه را بررسی کردند. در تماس تلفنی امروز حسین امیر عبداللهیان و شیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی، وزرای امور خارجه ایران و قطر، با مسئول خواندن رژیم صهیونیستی در وضعیت جاری در سرزمین‌های اشغالی، خواستار اقدام فوری جامعه بین‌الملل برای مجبور ساختن رژیم اسرائیل در جهت توقف نقض آشکار قوانین بین المللی شدند. طرفین لزوم مساعی کشورهای اسلامی و عربی برای امداد رسانی فوری به مردم بیپناه فلسطین را خاطر نشان کردند. وزرای امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و قطر همچنین در خصوص آخرین ابتکارات سیاسی پیرامون توقف جنایات جنگی رژیم صهیونیستی علیه غزه تبادل نظر کردند. فرمانده مرزبانی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران با تاکید بر ارتقای روابط و همکاری‌های مرزی بین ایران و پاکستان گفت جمهوری اسلامی ایران با قاچاقچیان مواد مخدر به شدت مبارزه می‌کند. سردار سرتیب احمدعلی گودرزی، فرمانده مرزبانی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، در دیدار دریاسالار امتیاز علی، مدیر کل آژانس امنیت دریایی پاکستان در تهران، با اشاره به برگزاری دومین نشست مرزی دو کشور در اسلام آباد افزود در دورهای گذشته نشست‌های مشترک مرزی برگزار شده که در روابط دو جانبه تأثیرگذار بوده است. فرمانده مرزبانی نیروی انتظامی ایران با تشریح وضعیت سرحدات جمهوری اسلامی ایران و همسایگی با 15 کشور تصریح کرد ایران حدود 740 کیلومتر مرز خشکی و 204 کیلومتر مرز آبی مشترک با کشور پاکستان دارد و نتایج امنیت پایدار این مقدار مرز نشان از روابط مطلوب همسایگی پاکستان با جمهوری اسلامی ایران دارد. امتیاز علی نیز با قدردانی از میزبانی گرم فرمانده مرزبانی انتظامی جمهوری اسلامی ایران گفت خوشبختانه مرزهای دریایی دو کشور آرام هستند و این مهم حاصل هماهنگی مقامات مرزی بین دو کشور است. شنوندگان گرامی، با پایان سرویس خبری این ساعت رسیدیم. از اینکه تا پایان با ما همراه بودید از شما سپاسگزارم. با اتفاق سایر همکارانم از حضورتون رخصت شده، شما رو با خداوند متعال می سپاریم. شب بر شما خوش و خداوند یار و نگهدار.
صدا کن مرا، صدای تو خوب است، صدای تو سبزی نیان گیاه عجیبی است که در انتهای صمیمیت حوز می روید.
شنیده می شوید آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هستیم.
ایران صدا،
صدای تو، صدای تو، صدای تو،
صدای همدلی را
در ایران صدا بشنوید.
تو افغانه با هم صدای باشه که خیزه زیده نمایه و از نیسه دانه آبای نایه شاید که سابه بانگه در آیه بارت بیامه از آشنایه.
از سرزمین خورشید تا بلندای پامیر با رادیو دری،
اینجا مشهد مقدس است. صدای ما را از رادیو دری جمهوری اسلامی ایران میشنوید. دوستان گرامی، اینک نوبت میرسد به برنامه کلام ناب. در این برنامه بخشای از صحبت‌های حجت الاسلام و المسلمین سید میر باقری را میشنویم با موضوع محکمترین راه اتصال به خدا.
اثرم کند شرابی که صفای یار دارم.
کلام نا
بدهم بر او دلم را که بسی را ببینم، که بسی را ببینم.
بسم الله الرحمن الرحیم. یکی از سرمایه های مهمی که خدای متعال به ما داده قلب ماست. این قلب کارهای فراوانی رو انجام میده. یکی از اون کارها حب و بغض هست. یک اموری رو دوست میداره و نسبت به یک اموری هم بغض و کینه و نفرت داره. اصلاح قلب و کنترل قلب و اینکه محبت های انسان و همچنین دشمنی های انسان، حب و بغض انسان، دوستی و دشمنی انسان، میل و نفرت انسان برای خدا باشد از بهترین مراقبه ها و اعمال صالحه. بهترین رشته پیوند انسان به خدای متعال، گرچه همه شعب ایمان و شاخه های ایمان آدم رو به خدای متعال پیوند میده، اتصال انسان به خدای متعال از طریق ایمان هست. با نور ایمان انسان به سرچشمه نور متصل میشه. ولی در بین رشته های ایمان که انسان رو به خدای متعال پیوند میزنه، محکمترین رشته و وسیقترین رشته ها همین محبت برای خدا و دشمنی برای خداست. الحب فی الله و البغض فی الله. در حدیث نورانی که در کافی نقل شده، وجود مقدس رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، از از مردم سوال کردند ایو اورل ایمان اوثق، کدام یکی از رشته ها و عروه های ایمان محکم تره؟ پیوندی که بین انسان و خدا ایجاد میکنه پیوند وثیقی است، محکمی است. خب بعضی از اصحاب جواب دادن، گفتن نماز، حج، زکات، خمس و جهاد. بعضی هم عرض کردن یا رسول الله ما نمیدونیم، خودتون بفرمایید. حضرت فرمودن همه این اعمالی که شما گفتید اعمال خوبی هستن. جهاد در راه خدا انسان رو به خدا پیوند میده، نماز خوندن برای خدا آدم رو به خدا گره میزنه. راه ارتباط ما با خدا همین عبادت هاست، رشته ارتباط ماست. ولی فرمودن اوثق و اورل ایمان، محکمترین رشته ایمان بالله، که عرض کردم همه رشته های ایمان، همه فروع ایمان رشته های اتصال ما به خدا هستند، اما اوثق و اورل ایمان الحب و فالله و البغض و فالله، اینه که انسان همه محبتاش در راه خدا باشه و همه دشمنی هاش هم در راه خدا باشه. و الموالات لاولیاء الله و المعادات لاعداء الله، دوستی دوستان خدا و دشمنی دشمنان خدا، این بهترین رشته اتصال انسان به خداست. انسان با این دو رشته بیش از همه چیز به خدا پیوند میخوره. دوستان خدا و اولیاء خدا رو دوست بداره و دشمنان خدا رو دشمن بداره. مثلا در زیارت عاشورا میبینید اللهم انی اتقرب الیک بالبراءة منهم واللعنة علیهم و بالموالات لنبیک و آل نبیک علیه و علیهم السلام، که خدای من با این دو بال به سوی تو پرواز میکنم و به سوی تو میام، یکی براءت و دشمنی دشمنان سید الشهدا، دوم دوستی نبی اکرم و اهل بیتش. بنابراین قلب انسان که موطن محبت انسان هست بیش از همه چی نیاز به مراقبت داره. چشم رو باید مراقبت کرد و الا ممکنه شیطان چشم انسان رو تسخیر کنه. گوش رو باید مراقبت کرد، ممکنه شیطان گوش انسان رو تسخیر بکنه، زبان انسان رو تسخیر بکنه. امیرالمومنین ارواح نافدا در نهج البلاغه از وجود مقدسش نقل شده، فرمود یه عده‌ای هستن که شیطان رو مبنای کار خودشون قرار میدن. اتخذ الشیطان لهم ملاکا و اتخذهم له اشراکا، شیطان دام پهن میکنه. گاهی میبینی وجود من میشه دام شیطان. مگه دام چیه غیر از این است که یه توری پهن میکنن، پای یه پرندهی توش گیر میکنه نمیتونه بپره. من با زبان خودم یه مؤمنی رو زمین گیر میکنم، وسوسش میکنم نمیذارم راه خدا رو بره، این میشه دام شیطان دیگه. گاهی زبان ما محکمتر از تناب این دام یک مؤمنی رو اسیر میکنه. فرمود اینایی که اینجوری میشن که با شیطان هم پیاله و هم پیمانه میشن، کارشون به جایی میرسه که واتخذهم له اشراکا، اونا رو شرک و دام خودش قرار میده. فرمود فنظر به اعینهم و نطق به السنتهم، با زبان اونها حرف میزنه، با چشم اونها میبینه، میشن سخنگو برای شیطان، میشن دیدبان مخفی شیطان. اونجایی که شیطان خودش نمیتونه کار بکنه اینا رو میاندازه وسط و از اونا به نفع خودش سوء استفاده میکنه. ولی از همه بدتر این است که انسان قلبش مسخر شیطان بشه، چون میدونید در روایات داره که اگر قلب انسان اصلاح شد همه وجودش اصلاح میشه، اگر قلب انسان فاسد شد همه وجودش فاسد میشه. باز در معارف هست فرمودن اگر کسی گناه میکنه اول قلبش گناه کرده، قلب تخلف کرده که چشم گناه میکنه، زبان گناه میکنه. لذا مراقبه قلب مراقبه همه وجود انسانه. انسان باید این قلب رو مراقبه کنه که محبتاش برای خدا باشه و بغضهاش برای خدا. و مهمتر اینه که آرام آرام به سمتی بره که خدا رو دوست بدارد و به اخلاص در محبت برسه، فقط خدا رو دوست بداره.
دوستان و عزیزان شنونده، به انتهای برنامه‌های رادیو دری رسیدیم. بسیار تشکر می‌کنیم از اینکه همراه ما بودید و برنامه‌های ما را شنیدید. سلامتیتان پایدار، خداوند یار و نگهدارتان.